بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألك امروز آخرین مسئله کفایه هست در کتاب اجتهاد و تقلید، مسئله بقا بر میت. تقلید ابتدایی میت دیروز بحث شد، نتیجه گرفتیم که جایز نیست. اما امروز مسئله بقا بر میت. بقا بر میت سابقه ای در کتاب های فقهی و اصولی ما ندارد. برخلاف تقلید میت ابتداءً این خوب سابقه داشت، از زمان علامه به این طرف مطرح بود. اما بقاء بر میت در کتاب‌های فقهی و اصولی ما عنوان نشده، فقط از زمان مرحوم صاحب جواهر تقریبا به این طرف مسئله مطرحه که اگر کسی از مجتهدی تقلید کرد اما این مجتهد درگذشت، آیا میتواند به فتاوای اون میت عمل کند یا نه؟ غالبا سابقین اجازه نمیدادند، ولی اما معاصرین و قبل از معاصرین همه اینها تقریبا میگن بقا بر میت جایزه. حتی مرحوم آیت الله خویی میفرماید اگر میت اعلم شد بقا واجبه، اگر میت از حج اعلمه بقا در این صورت واجبه. فعلا ما با اقوال خیلی سر و کار نداریم، چون یک مسئله حادثی است، مسئله جدیدی است. نمیتونیم بگیم که وصل الیهم شیء لم یصل الینا، باید در طبق قواعد مسئله را بحث کنیم. اما از نظر قواعد عقلی مسلما بقا بر میت عیناً مانند تقلید ابتدایی میته. همینطوری که تقلید ابتدایی جایز نبود، بقا بر میت هم جایز نیست. چرا؟ بفرمایید. چرا؟ عقل میگد قول هیچ کس در باره هیچ کس حجت نیست الا ما خرج بالدلیل. تقلید از حج خرج بن الدلیل، اما تقلید میت خواه ابتداءً باشد یا بقاءً باشد تحت این اصل وارده. بنابراین اگر بر عقلمون مراجعه کنیم، اصل اولی میگم، در اصل اولی تقلید میت مطلقا جایز نیست، سواء کان ابتدائیاً او کان بقائیاً. انما الکلام، آیا مخرج از این اصل هست؟ چون دلیل عقلی تا اونجا حجت است که دلیلی از شرع برخلاف اون نباشه، و الا اگر از شرع مقدس دلیلی برخلاف شد مسلما اون دلیل دوم را میگیره. دلیل عقل دلیل مادامیه. مادامی یعنی چه؟ یعنی مادامی که از شرع مقدس دلیلی نرسیده است، حکم من اینه. حالا آیا ببینیم از شرع مقدس در بقا بر میت چیزی هست که از این اصل خارج بشویم یا چنین چیزی نیست؟ ما دو تا دلیل داریم، با این دو دلیل میخواهیم از تحت این اصل بیرون بیاییم. اصل میگد قول هیچ کس بر هیچ کس حجت نیست الا این مورد، این مورد کدوم؟ بقا بر میت. تقلید حجم که قبلا گذشته. دلیل ما چیه؟ دو تا دلیله. اولا روایات ارجاعیه. حضرت سائلان را ارجاع داد به یونس ابن عبدالرحمن، ارجاع داد به اسدی، ارجاع داد به زکریا ابن آدم. آیا اینها را که ارجاع داد، اینها رفتن مسئله را از اینها پرسیدن؟ فرض کنیم بعد از یک دو سال این یونس ابن عبدالرحمن فوت کرد، آیا سائل به نظرش میرسد که قول این در صورتی حجت بود که زنده باشد؟ حالا که مرده دیگه قولش حجت نیست. هرگز در دل مردم اون زمان این اندیشه نبوده که فقط قول اینها حجت باشد. مادام احیاءن لم یکن یدر فی خلد احد، تعبیر عربینه، لم یکن یدر فی خلد احد، که قول اینها که امام ما را به اینها ارجاع داده در صورتی حجت است که زنده باشد، حالا که مردن نه دیگه قول اینها برای ما حجت نیست. در ذهن هیچ کدام از اون سائران که ارجاع به این شخصیت ها شده این تفصیل در نظر اونها نبوده، ولذا نقل نشده که اینها عکس میکردن مادامی که زنده اند، اگر مردن دیگه عکس نمیکردن. هیچ چنین چیزی نقل نشده. این بهترین دلیل است که در روایات ارجاعیه اطلاق است. اطلاق کدوم؟ اگر از یک عالم حجی فتوا را گرفت و اون عالم حج دچار فوت شد، فتوای او باز حجته. و الا اگر مقید به حیات بود، اولا خود حضرات می گفتن و ثانیاً خود اینها هم می رفتن سراغ دیگری. یکی از ادله جواز بر بقای بر میت این روایات ارجاعی است. آقای همدانگی شما رگه دو میگد که ایمان که به اینها ارجاع داد، اینها راوی بودن، مجتهد نبودن. جوابش رو گفتم نه، اکثر اینها مجتهد بودن، البته نه مجتهدی به معنای امروز که اصل مثبت را بفهمند، نه به همین مقداری که مطلق را حمل بر مقید کنند، عام را حمل بر خاص کنند، مجمل را حمل بر مبین کنند. اینها مجتهد بودند، مجتهدین از کنم تلامیز امام صادق بودند. از این که به اینها ارجاع داده و مقید به حیات نکرده، خود اینها هم بعد از مرگ سرگردان نبودن، بهترین دلیل است که روایات ارجاعیه اطلاق
است.
عرض کنم خدمتون که آستان مقدستون عرض کنم، اون روایت اصلا روایت ضعیفیه، در تفسیر امام عسکری ارزش به اعتبار نداره. ثانیاً این فرمایش شما منافاتی نداره. سائناً در حال حیات، ما هم میگیم سائناً در حال حیات، ولی آیا اگر حال حیاتش یاد گرفتم ظهر فوت کرد شب من نمیتونم عمل کنم؟ هیچگاه در دل هیچ سائلی این مسئله نبود که حالا که فوت کرد دیگه از کنم فاته ماته. این یکی
خصوصیت بکنید در این روایت که فرد اولا روات احادیثنا،
ارز کنم روات احادیثنا رفت به مسئله ما نداره. مسئله ما رجوع به مجتهده، رجوع به مجتهده فتوا. نه روات اصحابنا اگر مجتهد باشم شاهده. خب این یک برم تر بر. آقا چه می فرمید؟ من که نشنیدم. اولم امام در اختیار همه نبود. عرض کردم این اشتباه هست که خیال کنم در اون زبان باب علم مفتوح بوده برای همه. حالا بعد از درس لطف کنید خدمتون هستم. اینجا داریم دلیل دومی که کفای آورده و کوشش میکند که این دلیل را ابطال کنه. هم من میخوام کفایه را بگم که آقایان اگر کفایه را نگاه کردن در کفایه مشکلی نباشه و هم فرمایش ایشان را نقد کنیم. دلیل دوم استصحاب حجیت قول مرجع پیشینه. از امام تقلید کردم، حالا امام در گذشته استصحاب حجیت قول ایشان را میکنیم. در اینجا من برای که کفایه را مشروحاً بفهمیم عرض میکنم. جناب کفایه میگد در استصحاب علم به حدوث شرطه، باید علم به حدوث و شک در بقا. عین همان اشکالی که در تقلید ابتدایی کرد. در تقلید ابتدایی هم گفت علم به حدوث نیست، چون او زنده بوده و شما نبودی در دنیا. عین اون اشکار را در اینجا می کند. می فرماید در استصحاب علم به حدوث شرطه، بدانم وضو گرفتم شک در بقا. می فرماید در اینجا مستصحب شما چیست؟ ها هنا احتمالاتون سداسه. سه که احتمال داره شرح میدیم کفایه را. یک، بگیم مستصحب ما جواز رجوع الال مجتهد سابق، جواز تقلیده. این احتمال. دوم، احکام او را استصحاب کنیم تو رساله نوشته گساله نکسه. سوم، مستصحب ما حجیت قوله، قوله کان حجتن الانم حجته. بس که کفایه در هم پیچیده، این ستاره از هم جدا نکرده. ستاره بگیم اول المستصحب جواز رجوع الیه و تقلیده. یک. دوم، احکامی که در رساله نوشته رساله نجسه، صدات جمعه واجبه، اینا رو استصحاب کنیم. سوم، حجیت رو استصحاب کنیم، کان قوله حجتن الانم حجته. می فرماید هیچ کدام از اینها قابل استصحاب نیست. اما اولی کدوم استصحاب جواز رجوع الى المجتهد الذي مات، این حکم عقله. عقل میگه یا مجتهد باش یا محتاط باش و یا مقلد، این حکم عقله. یشترط فی المستصحب ان یکون حکما شرعی، یعنی حکم شرعی بشه. این جواز رجوع حکمان عقلی. جون عقل میگه یکی از این سراح برو، یا مجتهد یا مقلد و یا محتاط. پس جواز رجوع الیه لیس حکما شرعی. اولی گذشت، این اولی دستاش من بذار. دومی دست رفیق ایشان که نشسته و می نویسه. دوم کدوم؟ استصحاب احکامی کنم که در رساله او نوشته بود. او زنده بود و ما هم دیدیم در رساله نوشته قصاده نجسه، یا فرض کنید صلات جمعه واجب، شک میکنم که آیا با مرگ مجتهد این احکام از بین رفت یا نرفت. استصحاب احکامی را بکنیم که در رساله عملیه نوشته. میفرماید این هم صحیح نیست. چرا؟ چرا؟ هر فیکم من یذکر اعلم علمای افغانستان باید یک چیزی بگه داخل. بله نه ببینیم آقای فیروزآبادی چی میگه. بلندتر بفرد. نه یقین سابق هست، سابقا یقین داشتن که قصاده نجسه، صلات جمعه واجب مقدرش بودن. جواب لطف کنید، جواب این است که احکام مجتهد احکام واقعی نیست. اونی که در رساله نبشته احکام واقعی نیست، حتی احکام شرعی هم نیست، بلکه نسخه بدل. اگر مطابق واقعه همون واقعه، اگر مخالف واقعه عذره. خیال نکن که اگر مجتهد در رساله عملیه نوش قصاده نجسه، در لوح محفوظم بنویسن قصاده نجسه، بگر صلات جمعه واجبه بنویسن صلات جمعه واجب. نه، احکام مجتهد در رساله احکامیست که اگر مطابق واقع شد که واقع منجزه، اگر مخالف واقع شد آتل و باطل. احکام مجتهد، فتاوای مجتهد اونچنان نیست که اگر مجتهد فتوا داد مماثل آن جعل شود. چه جمله گفتم آقای کرمانی؟ اگر مجتهد فتوا داد مماثل آن جعل شود. النجاست و المصالت و ندسه صلات الجمعه واجبه. آنچنان نیست که اگر فتوا داد مماثلش جعل بشه. جناب مجتهد مطالبی که نوشته یا مطابق واقعه که واقعه، هیچ. اگر مخالف واقعه که عاطل باطله. رأی مجتهد، فتوای مجتهد مسبب جعل مماثل نیست. آقای همدانی چه گفتم؟ مسبب جعل مماثل نیست که مماثلش جعل بشود تا بگم من یقین به حکم سابق دارم. در استصحاب یشتر تو یقین به حکم سابق. قول مجتهد کارساز نیست. صد بارم بنویسد در عالم ثبوت اثری نداره. جعل مماثل به دنبالش نیست. چون جعل مماثل نیست پس یقین به یقین به حکم سابق ندارم. چون 50% ممکنه مطابق واقع باشه، 50% ممکنه مخالف واقع باشه، پس یقین به حکم سابق ندارم. و یشترط فی الاستصحاب، آقای شاهرده بگو، یشترط فی الاستصحاب الیقین بالحکم السابق. من یقین به حکم سابق ندارم. رأی مجتهد سبب نمیشود که خدا نظیرش را بنویسد تا بگن من یقین به حکم دارم. فتوای مجتهد این در اصابه منجزون، این در خطا مؤثرون، پس من یقین به حکم سابق ندارم. سه، آقا اجازه بدید نگاه کنید. آقای آشمن بزا خدا رحمت کند، امام استاد ما میفرمود که من سپر را به سر میگیرم، تو شمشیر را به کمر میزنی. من اول میخوام کفایه را تفهیم کنم، بعدا اگر اشکال نکردم شما اشکال. اول بخوندن میدونم اکثر آقایان یا موفق به مطالعه کفایه نشدن و یا ابهامی هست، اول کفایه را بفهمیم بعدا ببینیم اشکال ما چیه. موقعی که من دارم حرف دیگری را تقریر میکنم اشکال کردن خروجون من ادب البحث، ادب بحث ایجاب میکند گوش کنیم. تا اینجا چند تا صورت گفتیم؟ یک، اگر مستصحب جناب عالی جواز الرجوع، جواز الرجوع حکمان عقلی و مستصحب باید حکم شرعی باشه. اگر مستصحب جناب عالی احکام شرعی است که در رسائل در رساله نوشته، نوشتن مجتهد سبب جعل حکم مماثل نمی شود. نوشتن مجتهد اگر مطابق واقعه که واقعه دیگه این بی ارزشه، اگر مخالف واقعه که عذر است برای من. بنابراین من علم به حکم سابق ندارم، چون 50% ممکنه مطابق واقع باشه 50% مخالف. سوم، مستصحب ما حجیته. این اون اشکالی که در دوم کرد در سوم میگم میکنه، میگه معنی حجیت جعل مماثل نیست، که اگر گفت قول المجتهد حجتان فورا جعل مماثل کند، ملائکت الله بنشینن طبق رساله احکام بنویسن. معنی حجت این است که لو اصابه نجس و لو خالفه از زر. جعل حجت هیچگاه معنای جعل مماثل نیست که ملائکت اللهی که قلم به دستن تا رساله توضیح المسائل اچاب در آمد مماثلش را در لوح محفوظ بنویسم تا بگید من علم به حکم سابق دارم. نه، معنی حجیت التنجیز اذا اصاب التعذیر اذا اخطا. بعد یه جمله دیگر میگه، واقعا اون جمله در شأن کفایه نیست، ولذا من اون جمله بعدی را نمیگم. تا اینجا النقالو کالبقال، ما فقط مطالب کفایه را نقل کردیم. دلم بخواد امشب کفایه را نگاه کنید، توضیحش را در یه برگی بنویسید لای کفایه. اون مطلب بعدی هم که من نقل نکردم خیلی در شأن کفایه نیست. یلاح از علیه نحن نختار القول الثالث، همان سومی. اولی من قبول دارم که الرجوع الى المجتهد کان حکما عقلیا، حکم شرعی سابق نیست. دومی قبول دارم اون چرا که مجتهد در رساله نوشته این احکام شرعی نیست که ملک عینش را در لوح محفوظ بنویسه تا بگم من علم به حکم سابق دارم، موقعی که مقلد بودم علم به حکم سابق. اما سومی را من میگیرم. سومی کدوم؟ حجیت. ولی در حجیت اشکال ایشون را وارد نمیدونیم. معنی حجیت این نیست که جناب جعل مماثل کنه، یعنی اگر واقعا قول مجتهد حجت شد ملائکت الله بیادن طبق توضیح المسائل احکامی را در لوح محفوظ بنویسن. ابدا من این را نمیگم. ولی در این حالی که این من نمیگم، میگم استصحاب حجیت اشکال نداره. چرا؟ این قضیه ناقصی است که میگن یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی این ناقصه. یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا، اینجا نیست. او موضوعا لحکم شرعی، این هم نیست. سومیه، سوم کدوم؟ ان یکون التعبد به صحیحا، تعبد به او صحیح باشه، لغو نباشه. شارع مقدس بعد از آنی که مرجع من فوت کرد، مرا متعبد میکند که بگو قول مجتهد ماضی حجت. این لغو نیست. شما خیال کردید که معنی حجیت این است که جعل مماثل کنه، ولذا حمله کردید که جعل مماثل یعنی چه؟ معنی حجیت همونو که شما میگید، ازا اصابا نجس و ازا خادف اززر، اما همین خودش قابل تعبده. شر بگرد بگو این قول مجتهد که سابقا حجت بود الانم حجته، نتیجه چه میشه؟ من عمل به رساله میکنم، اگر مطابق واقعه منجس، اگر مخالف واقعه معذور. آیا آخر متوجه نشدی؟ آیا آخر خیال کرده که یجب ان یکون المستصحب، بگو اما حکما شرعیا، اینجا نیست. او موضوعا لحکم شرعی، اینجا نیست. ما بگیم نه، سومی هم هست. اما حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی او ان یکون تعبد به، بگو این هست، لغو نباشد، اثر شرعی داشته باشه، لغو نباشه. اتفاقا شارع مقدس به من بگد بگو مجتهد سابق قولش الانم حجت، امام الانم رساله اش قولش حجت، این لغو نیست. چرا لغو نیست؟ چون پا میشم به رسالش عمل بکنم. لو صادف الواقع نجس، لو خالف الواقع اثر. بنابراین مستصحب ما نه جواز رجوع، نه احکام مماثله که بگیم طبق توضیح المسائل احکامی نوشته شده. مستصحب ما حجیت و حجیت علم سابق داشتم. آقا صبر کن، حجیت علم سابق داشتم، موقعی که زنده بود قولش حجت بود، همین کافی حجیت سابق. من نمیگم معنی حجیت جعل حکم مماثله. تا شهریه مرا قطع کنی بگید حکم مماثل یعنی چه؟ نه، معنی حجیت حقی که تو میگی، لو اصابه نجس، لو خالفه اززر، همین من متعبد بکنه. بگو سابقا حجت بود، لو اصابه نجس، لو خالفه اززر، الان هم حجته، این برای من کافی. بفرما، بعضی
گفتن اصل سببی داره اینجا، اون استصاب شرط حیاته.
بله، شرط حیات که عرض کردم خدمتون که شرطیتش که ثابت نشده، که شرطیتش اول بحثی. باز اونی که من دل به اون میدم دل به اون ندارم. حالا فهمیدم که خوش بده، فهمیدم اونی که من دل دارم به اون دل ندارم. من خواستم کفایه را بفهمیم، بعد جواب کفایه را، کفایه سینه میزند علم به حکم سابق نداریم. یشترط فی المستصحب علم به حکم سابق، میگد علم نداریم. جواز رجوع حکم عقلیه، احکامی که در رساله هست احکام مماثل نداریم، واقع نداریم، طبق رساله حکم نداریم. حجیت هم میگد معنایش همان نجز و ازدره است، معنایش جعل مماثل نیست. با همینجا مدشو میگیریم، میگیم نه اولی نه دومی، همین سومی. سومی هم من نمیگم معنی حجیت شعن و حکم مماثله، نه میگم اما خود حجیت منشأ اثر. من سابقا یقین داشتم که قول این آدم حجت بود، حالا شک دارم که آیا از حجیت افتاده یا نه. استصحاب حجیت میکنم و تعبد به بقای حجیت کار لغو نیست. فل استصحاب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی او ان یکون تعبد به ذو اثر شرعی ان لا یکون لغوا. بنابراین ما دو دلیل بر بقا داریم، یکی روایات ارجاعیه، دومی هم استصحاب. اما در بقا بر میت شرط چیست؟ بعضی ها گفتن تآثر. تآثر یعنی چه؟ آثر یا آثر و تآثرن، همین که من در زمان امام باشم تآثر. بعضی گفتن نه، صرف معاصرت کافی نیست، باید التزامم داشته باشید که به احکام او عمل کنید. سبب میگد نه، تعلم هم لازمه. چهارمه میگد نه، عمل هم به فتوای او کرده باشی. پس فهاهنا اقوال اربعه: یک، صرف التآثر کافی. دو، التزام. همینقدر رساله را بخرم از بازار، بیارم در خانه، ملتزم بشوم که به فتوای او عمل کنم. سومی میگد نه، تعلم هم لازمه، یاد بگیری. چهارم میگد نه، علاوه بر تعلم عمل هم کرده باشی. اون دوتای اول را فنش میکنه. فنش یعنی چه؟ از مسجد دور میکنه. اولی که بگیم صرف تآثر، این شبیه تقلید ابتداییه. بگیم مجرد این که من با امام در یه زمان بودم، حالا من میتونم تقلید کنم، این شبیه تقلید ابتداییه. اونه نبود. دومی هم شبیه اونه. دومی کدوم؟ مجرد التزام. رساله را بگیرم تو خانه، تو تاخچه، بگم این هم کافیه، این هم شبیه همان تقلید ابتدایی است. ولذا اون دوتای اول از مسجد میرن بیرون. کدام باقی میماند؟ و سومی و چهارمی. سومی کدام؟ تعلم. همین که من تعلم پیدا کردم، این دیگه شبیه تقلید ابتدایی نیست. و لذا ما صرف تعلم را در بقا کافی میدونیم. اما چهارمی البته احتیاطه که علاوه بر تعلم چه کرده باشد؟ عمل هم کرده باشد. لولا عمل حق ندارد در اون مسائل باقی بمونه. این احتیاطه. ظاهرا سومی اقواست، مجرد این که انسان تعلم پیدا کرد، حجت خدا را دست گرفت. خدایا من این مسئله را یاد گرفتم، این حجت من است. خدا مرجع من فوت کرد، این حجت چرا از بین گرفت؟ استصحاب بقای حجت میکنم، خود حجت را استصحاب میکنم، نه احکام مماثل را. و لذا ما در جاهای خودش نوشتیم که در بقا تآثر کافی نیست، التزام کافی نیست، اونها شبیه به تقلید میت ابتداییه. اونی که بخواد از تقلید میت ابتدایی جدا کنم، یا بگد بگیم یاد گرفته باشه، یا بالاتر بگیم عمل کرده باشه. ظاهراً همین که یاد گرفت حجت برایش تمام شد کافی. و من هنای علم هنگامی که کتاب تقلید را میخوندیم فل اجتهاد و تقلید گفتیم معنی تقلید در این مسئله مؤثر نیست. خواه جناب عالی تقلید را معنا کنی التزام، خواه تقلید را معنا کنی تعلم، خواه تقلید را معنا کنی عمل استنادن الى رأی المجتهد، معنی تقلید در این مسئله مؤثر نیست. چون این مسئله مبنی بر معنی تقلید نیست. هر چون میخواد تقلید را معنا کن، بگو تقلید التزامه، بگو تقلید تعلمه، بگو تقلید عمله، اون یه مسئله هست. اینجا مسئله بقا است که بخواهیم بقا را از تقلید ابتدایی جدا کنیم. مبنایش اینه، مسئله اینه، بر این مبناست که بتونیم بقا را از تقلید ابتدایی جدا کنیم. اگر بگیم صرف تعاصر، تقلید ابتدایی میشه. اگر بگیم صرف التزام، این هم تقلید شبیه تقلید ابتداییه. اما اگر نه، مسئله را یاد بگیرم، به ذهن بسپارم، بالاتر از اون عمل کنم، این هیچگاه شبیه تقلید ابتدایی نیست. دو تا هم دلیل داشتیم، یک روایات ارجاعیه، دوم استصحاب حجیه. عرض کردم ما نمیتونیم، چون شبیه تقلید ابتدایی میشه. جنبش من تعلم کردم بله، اما اگر تعلم نکنم شبیه تقلید ابتداییه و اجماع داریم که تقلید ابتدایی جایز نیست. بقیت هنا چند مسئله. نه شما آمادگی دارید که شنبه بیایی، نه من، ولی اگر شما آمادگی داشته باشید من میام، ولی میدونم نمیایید. اما بقیه کفایه تمام شد. بقیه را آقایان در این الرسائل الاربع، خیلی از مسائل اجتهاد تقلید در اینجا هست. حالا دفترتون یادداشت کنید. بلغل کلام الهنا، یادداشت کنید. بلغ الکلام الهنا سبیحتا یوم الاربعا خامس رجب المرجب عام الف اربعمائه اثنین و سلاسین 1432 و بهی تمت دورت سادسه شش دوره با اصول گفتیم. حالا سال دیگر انشاءالله حیاتی باقی باشد، شما زنده و ما زنده، انشاءالله در خدمت شما هستیم. حالا درس تعطیل شد، برنامه نباید تعطیل بشه، و الا لای کتاب رو بگذارید بریم هواخوری، بریم لب زاینده رو، بریم سامان و ساسان، که اون چی خوندی فراموش میشه دیگه. بعد بریم کوهنشین باشیم، به خود هوا بخوریم. با راحتی انسان به جایی نمیرسه. به قدر رکد تکتسب المعالی، به قدر رکب هر قد زحمت بکشی تکتسب المعالی. فمن طلب العلا سحر الدیالی، اون که میخواد بالا برود شب بگد بیدار خوابی بکشی. به قدر رکب چه مار امیر مؤمنان، به قدر رکب تکتسب المعالی، فمن طلب العلا سحر الدیالی. حالا من دو تا مسئله میگم در این تعطیلی که بعد از ماه رمضان درس ها شروع میشه اقلا این مسائل را آیات مطالعه کنیم، یادداشت بفرمایید. البته بهترین نویسنده را هم تقدیر میکنیم. دو تا مسئله را مطرح میکنم، ان شاء الله این دو مسئله برای آقایان مفید. یک مسئله اول این است که آیا خیارات دلیلش لا ضرر است یا هر خیاری دلیل مستقلی هم داره؟ این کتاب خیارات را نگاه میکنه. آیا خیاراتی که 14 گانه هست دلیلش لا ضرره یا هر دلیلی برای هر خیاری برای خودش دلیل مستقلی داره؟ ناچار 14 تا خیارات را ببینی برخی دلیل مستقل دارد، برخی دلیل مستقل نداره. مسئله میگم که شما را به گردش وادار کند در مسائل. این مسئله. مسئله دوم، هل غسل الجمعه یکفی عن الوضوء اولا؟ غسل جمعه کافی از وضوء هست یا نیست؟ بلکه هر غسل مستحبی کافی هست یا کافی نیست؟ یکی را از باب عبادات گفتن، یکی از باب معاملات، که اقلن در این 2-3 ماهی که کارهای علمی داری تبلیغی داری از درس هم باز.